وجود خودش رو این گونه در میاره و به واسطه اینکه این گونه در میاره این احکام رو میگیره، به خودش میده. اینجوری بگیم بهتره. وجود خودش رو این گونه در میاره، به واسطه اینکه خودش رو این گونه در آورده لذا برخی از ویژگی ها رو پیدا میکنه که پیش از اون که خودش رو این گونه در بیاره اون ویژگی ها رو نداشت. اشکال نداره، ولی الان شکل غیر از خود وجوده. اینو قبول داریم؟ اگر اینو قبول بکنیم که غیر از وجود هستش، پس وجود منشأ شده که چون این شکلی به وجود بیاد. حالا این شکل خاصیت هایی داره، بله این شکل و این خاصیت ها همش وجود ایجاد کرده، تا اینجا درست. ولی اگه مغایرت رو درست بکنیم اون وقت خصوصیات این شکل دارد که وجود به حسب خودش اونها رو نداره، یعنی به حسب موتن ذاتش نداره، به حسب پایانش اینا رو داره. وجود به حسب پایانهاش این احکام رو داره. معنای این سخن، این بحثای ما این هستش. وجود به حسب حدودش، به حسب نفاد و پایانش این احکام رو داره و نفاد و پایان خود وجود نیست. این مهمه. با اینکه خود ماهیت از عوارض ذاتی وجود هست، خود ماهیت ببینید، ما موارای از اول وجود اصالت وجود رو گوش بدید. ما اگه میگیم ماهیت باطلت و ذاته، نه یعنی در خارج نیست، یعنی جنسش از جنس وجود و واقعیت، یعنی ذاتش را وجود تشکیل نمیده. معناش این نیستش که تو خارج واقعیت نداشته باشه. بحث ما این درجه کردید باطلت و ذات به این معنا. میتونه کلن از میان برداشته باشه، مگر حیث تحلیلی نداشته باشه، مگر اینکه حیث تحلیلی نداشته باشه، مثل وجود حق تعالی. اینجا که ما میگیم یه چیزی از جنس وجود ذاتن وجوده، این اشتراک لفظی داره با موجود به ذات بودن خدای متعال. بحث کردیم این رو. این توضیح دادیم که اصطلاح موجود به ذاته اشتراک لفظی است. یه بار میگی موجود به ذاته است، این حیث تعلیلی نمیخواد، اون واجب میسازه. ولی یه وقت میگی موجود است به ذاته، یعنی ذاتن از سنخ وجوده، نه اینکه حیث تعلیلی نخواد، این واجب الوجود نمیسازه. این وضعیت هم تو واجب هست هم تو وجودهای امکانی هست، ولی اون فقط تو وجودهای امکانی هست.
وجود ذاتی دومیه،
این ذات ذاتی دومیه است، یعنی همین حیث تقییدیه. منظور اگه حیث تقییدیه نخواد چیزی، ذاتی خودشه. هر چیزی محمول من صمیمه باشه، تو ذاتشه باشه، این حیث تقییدی نمیخواد. ولی معلوم نیست که حیث تحلیلی نخواد یا نه، اون بحث دیگری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فرع ششم راجع به ارتباط بین وجود و ماهیت سه تا مطلب ارائه شد. مطلب اول این بود که وجود و ماهیت چه به لحاظ ذهنی چه به لحاظ خارجی این هم دیگه هستن با یه معنای خاصی از عینیت، و فقط تو فضای تأملات عمیق عقلی و توجهات عمیق عقلی هستش که مغایرت و انفکاک این دو از همدیگر فهم میشه. این مطلب اول. مطلب دوم این بود که ماهیات انهای وجود هستش و به همین خاطر اختلافی که اولا و به ذات به خاطر ماهیاته، ثانیا و بالعرض به وجود هم سرایت میکنه. یعنی میگیم وجود نه به حسب خودش بلکه به حسب گونه هایی که پیدا کرده با هم دیگه متعدد و متکثر و مختلف شدن. این مطلب دوم بود. مطلب سوم توضیح این فرمایش حکما بود که ماهیات حدود وجود و وجودها هستند. ببینید یه مقدار توضیح جلسه قبل دادیم، برای روشن شدن بیشتر این موضوع معمولا از مثالهایی بهره میبرن. یکی از مثالهایی رو که در خود کلمات حکما و فلاسفه اومده مثال خط با نقطه هستش. این طبیعت خط رو اگر شما ملاحظه بکنید، خط محدود، میبینید این خط محدود به چه چیزی پایان یافته؟ اونی که پایان خط هستش نمیتونه خودش از طبیعت خط باشه، چون خط یعنی چیزی که قابل انقسام باشه در طرف طول. خط معناش این هستش. خب همینجور ما این خط رو طی می‌کنیم تا میرسیم به پایانش. میگن پایان خط چیه؟ نقطه هست. نقطه دیگه از طبیعت خط نیست. از یه جهت شما میبینید خط تا آخرین مرحلهش اومده، ولی از یک جهت میبینید به یک چیزی که غیر از طبیعت خط پایان پذیرفته. نقطه حد خطه از هر دو طرف، اگر محدود باشه از هر دو طرف. یا مثلا مثال میزنم به سطح و خط که پایان سطحه. خب سطح رو نگاه بکنید، سطح یعنی چیزی که قابل انقسام است در طول و عرض. هر جا این سطح رو که طی میکنید همین خاصیت وجود داره، میرسید تا به پایان این سطح. پایان سطح از یک جهت چیزی شما غیر از این سطح مربع ندارید، ولی از یک جهت شما یک حقیقت و طبیعت دیگری دارید به نام خط، که این خط غیر از طبیعت سطح و سطح با او پایان پذیرفته. یا مثلا مثال میزنم به جسم طبیعی و جسم تعلیمی، چون دوستان بدایی نخوندم برشون واضح. الان شما جسم طبیعی رو نگاه کنید، فرض کنید مثلا مو میدارید به شکل کره. اینا فقط مثال ها، پیشترم عرض کردم این مثال ها فقط باید به جهت مقربش توجه بشه. اگر اون چرا که در این مثال ها هست کاملا بخوایم تطبیق بکنیم بر محل بحثمون، مشکلات و رهزنی هایی به وجود میاره که بعضی از اونها رو قبلا اشاره کردیم. اگر شما یه جسمی رو نگاه بکنید که به شکل کره باشه یا به شکل مکعب مربع باشه، خب از عمق او شروع بکنید، به هر جاش دست بذارید، حتی تو پایانش هم همین آخرش هم دست بذارید، بازم میگید چیه؟ این جسمه، تمامش جسمه. ولی این جسم به چیزی پایان پذیرفت که از جنس خود او نیست و اونم جسم تعلیمی هست، جسم تعلیمی. ما همین مثال اخیر رو معمولا پیشتر به این شکل میزدیم، میگفتیم شما نگاه کنید یک آبی را که از فواره اومده بیرون، این آبی که از فواره اومده بیرون به شکل قارچ در اومده، درسته؟ به این شکل ایستاده. شما هر جای این رو نگاه بکنید آبه، هر جاش رو مورد تمرکز خودتون قرار بدید آبه، ولی یه چیز دیگر هم اینجا دارید که از جنس آب نیست و اتفاقا این آب به همین امر پایان پذیرفته و اونم شکل قارچه. شکل قارچ در این که تمام متن این مثال، تمام متنش رو آب فرا گرفته، ولی با این حال شما یه چیز دیگری رو الان دارید برخورد میکنید که از جنس آب نیست، هیچ بخش و لایه‌ای از واقعیت این شی رو فرا نگرفته، با این مقدار تسامح نگرفته، ولی با این حال واقعیت داره چون شکل این آب هست. خب این مثال ها رو معمولا میزنن، مثال ها فقط باید جهت مقربش نگاه بشه. در بحث وجود و ماهیت هم شبیه به این رو پیاده میکنن، میگن وجود وجود به ماهیتش محدود میشه، یعنی ماهیت حدود وجود هستش. به بیان دیگر گفته میشه که وجودی رو که خیلی خوب، ماهیات گفته میشه که پایانه و نفاد و حد وجود هست، یعنی وجود پایان میپذیرد به چیزی که از طبیعت خود او نیست ولی واقعیت خارجی داره. شما وقتی وجود رو به گونه های مختلف مشاهده میکنید، این گونه های مختلف حد وجوده، پایانه وجوده، نفاد وجوده، غیر از وجود هست، واقعیت هم داره، از جنس وجود نیستش. از این جهت حکما در ارتباط با ماهیت میگن ماهیات حدود وجود هستن. منتها یه نکته باید توجه بشه و این استش که این حد بودن ماهیت، نفاد بودن ماهیت که مطرح میشه، نباید کاملا اون چرا که ما در مثالها مشاهده کردیم اینجا پیاده بکنیم. یه وقتی فکر کنیم که ماهیت یعنی اون شکل و قالب نهایی، یعنی همین شکل ظاهری رو که ما معمولا تو مثالها مطرح میکنیم، مراد از این حد و نفاد، حد و نفاد مرتبه‌ای هست. به چه معنا؟ یعنی این که ما وجود رو وقتی مقایسه می‌کنیم به واسه شدت و ضعفش یا هر چیز دیگری، یه وقتی می‌بینید وجود محدود هست به کمالات جمادی. این کمالات جمادی، این ماهیت جمادی، نفاد این وجود هست. یعنی وجود تا این مقدار از کمال رو داره، بیش از این رو نداره. نفاد مکانی و زمانی و اینها نیست که بعضی فکر کنم مثلا وجود میاد تا اینجا، اگر ما گفتیم ماهیت حد او هستش، مثلا تو پایانه مکانیش ملاحظه بکنن، بعد مثلا بیان از ما بپرسن که اگر ما اینجا رو فرض کنیم چاقو بزنیم، واردش که شدیم وارد چی میشیم؟ وارد وجود میشیم. اینجوری نیست. اون مشکلی است که از همون مثالهایی رو که معمولا تو این باب میزنن پیش میاد. مثال از جهتی خیلی خوبه، ماهیت حد و نفاد و پایانه وجوده و نشون میده این وجود تا اینجا هست و بیش از اون نیست، به همین خاطر ما کمالات دیگر سلب میکنیم. ولی مراد از نفاد و حد، نفاد و حد مرتبه‌ای هست، یعنی وجودی که ضعیفه این نفاد و پایانه رو داره که به شکل جمادیه، یعنی در قالب جمادات. وجود وقتی قوی تر میشه به شکل نباتات در میاد، یعنی نبات، ماهیت نباتی میشود نهایت و مرز این وجود. این وجود کمالاتش کمالات نباتیه، این مقدار از کمالات رو داره ولی بیش از اون رو دیگه نداره. این ماهیت نباتی نشون میده که بیش از این کمال رو نداره. یه وقتی میبینیم وجود کاملتر میشه، به شکل وجود حیوانی در میاد. ماهیت حیوانی در واقع وقتی میگیم نفاد و حد و پایان اوست، به این معناست که ماهیت حیوانی نشون میده دارایی های این وجود را و بیان میکنه بیش از این نداره. میرسیم فرض کنید به وجود انسانی. وجود انسانی وجود خیلی قویه، نفادش کجاست؟ ماهیت انسانی. پس مراد از این نفاد و حد و پایانه که ما الان ماهیت رو داریم به اون معنا میکنیم، نفاد و مرتبه، نفاد و حد مرتبه ای هست. مراد بحث مکانی و زمانی و امثال اینها نیست. وجود باطن ملکوتی ماهیت هست. خب این توضیحی است که به عنوان مطلب سوم در فرع ششم مطرح شده. ببینیم علامه چی می‌فرماد، برسیم به فرع بعد. اون در واقع میشه، یعنی به این شکل میشه، اگر اون رو قبول بکنیم میشه تشکیک ارضی، یعنی در واقع همین نفاد که نفاد مرتبه ای هست به شکل‌های مختلف خودش رو میتونه نشون بده، نه به شکل نفادی رو که لحاظ بکنید مثلا این پایانش هست به شکل همون مثال‌هایی رو که مطرح کردیم. مثلا میبینید تو مرحله نباتی ما صدها جور نبات داریم، درسته؟ همه اینها به لحاظ اصل نبات بودن، یعنی اصل ماهیت نبات بودن، مشترکن، ولی همین ماهیت نبات ممکن است خودش رو به شکل‌های مختلف در بیاره. و اینجا بحث استش که آیا وجود در یک درجه با یک نفاد آیا میتواند خودش را به شکلی که دارم میگم، یعنی آیا به شکل نبات‌های مختلف در بیاره یا نیاره. همین نکته باعث میشه که بعضی‌ها تشکیک ارضی رو قبول
نکنن، بگن فقط اختلاف ها به حسب تشکیک طولی هستش. اما بعضی این تصویر رو کردن که در عین اینکه وجود تو یک درجه خاص هست، از یک جهت مرتبه نفادیشون یکسان هست، تو همین مرتبه واحد با یک منوال خاص از ماهیت باز هم ما تعدد ماهیت داشته باشیم. توجه کردید؟ یعنی با اینکه همه اینها از حیث ماهیت نبات بودن داره مرتبه ماهیت رو نشون میده، خودش هم میتواند به گونه های متعدد در بیاد. اگر کسی تشکیک ارضی رو قبول بکنه باید این رو بپذیره، مگر اینکه کسی تشکیک ارضی رو قبول نکنه و نپذیره. عبارت علامه رو پیاده بکنم. بحث اصل فرض کنید ماهیتی که داریم ما میگیم، به لحاظ این بحثی که الان ما میخوایم مطرح بکنیم، ماهیت نفاد وجوده، بحث نفاد مرتبی است. اما نفاد مرتبی بودن لازم نیست اصلا به یک شکل باشه، میتواند در عرض هم دیگر با اینکه یک جهت واحد داره بازم تکثر بپذیره، اگر کسی تشکیک ارضی رو قبول بکنه، مگر این کسی تشکیک ارضی رو قبول نکنه. اگه کسی تشکیک ارضی رو قبول نکنه یعنی بگه حتما تکثری که در وجود ها هست، مثلا تو نباتات اگر تکثری شما مشاهده میکنید حتما به خاطر یک شدت و ضعفی هستش، یعنی شدت و ضعف تو مرحله نباتات هم باید لحاظ بشه، گرچه یک نفاد واحدی داره به نام نباتیت، ولی همین نفاد واحد که ما ازش نباتیت انتظار میکنیم ممکنه فرض کنید یک درجه باشه، دو درجه باشه، تا 10 درجه‌ای نباته، ولی با این حال با هم مختلف هستن. اگر کسی تشکیک ارضی رو قبول نکنه حتما باید به این شکل توضیح بده، یعنی حتی تو مرحله نباتات هم اختلاف زیر سر تشکیک طولی، ولی اگر کسی تشکیک ارضی رو قبول بکنه باید این توضیح رو بده. مرتبه نفادی نباتی با اینکه یک درجه وجود هست و از یک جهت نفاد همه اینها یکسان هستش، ولی با این حال میتواند خودش رو به شکل مختلف در ماهیت‌های مختلف در یک رتبه نشون بده اگه کسی قبول بکنه. ببینید عبارت این قسمت رو میفرماد و الهاز الاختلاف، این یه سطر رو خوندیم ولی برای اینکه اتصال بحث برقرار بشه عرض میکنم، و الهاز الاختلاف یعول ما بین الماهیات الموجوده من التمیز والبینونت و اختلاف الاثار و هو معنا قولهم ان الماهیات حدود الوجود. همین نکته رو که پیش از این گفتیم، گفتیم ماهیات انحاء وجود هستن و به خاطر ماهیات وجودها مختلف میشن، و به همین اختلاف بین ماهیات موجوده تمیز بینونت و اختلاف آثاری که وجود داره به همین اختلاف ماهوی برمیگرده، و این معنای قول حکماست که میگن ان الماهیات حدود الوجود. این که میگن ماهیات حدود وجود هستش، نفاد وجود هستن، پایانه وجود هستن، منظورشون همینه. بنابراین فذات و کل ماهیت موجودت حد لا یتعداه وجودها، پس ذات هر ماهیت موجودهی یه حدی هستش، یه مرزی هستش که وجود این ماهیت از اون مرز عبور نمی کنه. یعنی ماهیت حد و نفاد و پایانه وجود هست. گاهی از اوقات شاید شنیده باشید که وقتی ما میگیم ماهیات حدود وجود هستش یا پایانه و نفاد وجوده، خب اینا که معنای عدمی داره. ببینید ماهیات با این تفسیری که الان شده هویتش هویت عدمی هست، یعنی سنخ ذاتیش از تحقق و وجود و واقعیت نیست، اما معنای این سخن نیستش که واقعیت در خارج رو نداره. یعنی اگر ما یه چیزی رو گفتیم امر عدمیه، غیر از این هستش که بگیم او معدوم هست یا نیست، اون بحث دیگریه. مثلا در باب شرور همه فلاسفه یکی از راه حل‌هایی رو که ارائه کردن اینه که میگن شرور چیه؟ امور عدمیان. بعضی فکر میکنن تا این جمله به کار رفت یعنی معناش اینه که شرور در خارج نیستن. نه، سنخ ذاتیشون از سنخ امور عدمیه، یعنی سنخ ذاتیشون از سنخ وجود و تحقق و واقعیت نیست، اما به حیثیت تقییدیه وجود و واقعیت همه اینا موجودن و واقعیت دارن، لذا شرور در خارج واقعیت دارن، اما سنخشون از سنخ واقعیت نیست. معمولا مثال میزنیم به این نکته. فرض کنید انسانی مشکلاتی داره، معضلاتی داره، کمبودی های از جهات متعدد داره که ما اینا رو تعبیر میکنیم به شر. اگر میگیم اینا امور عدمی هستن، نمیخوایم بگیم اینا تو خارج نیستن، معناش اینه که این شخص هیچ موضعی نداره، هیچ مشکلی نداره، هیچ دردسری نداره. اینجوری که نیست. نمیخوام بگیم این شرها تو خارج نیستن، این شرها تو خارج واقعیت دارن، اما جنس ذاتیشون از جنس واقعیت نیست، امر عدمیه. چون امر عدمیه، اولا و به ذات طرف جاهل قرار نمیگیره. اون وجود هست که اولا و به ذات طرف جاهل هست. اون وجود چون تنزل کرده محدود هستش، از اون محدودیتش همین شرور برمیخیزه. شرور از نداری ها برمیخیزه، ولی نداری هایی که واقعیت دارد تو خارج. بحث ماهیات هم همینه. در باب ماهیات گفته میشه ماهیات امور عدمی هستند. این اصطلاحاتی که معمولا به کار میبرن، اینا رو باید توجه بکنید. تا اصطلاح به کار رفت باید بپرسید منظورتون چیه. مثلا راجع به وحدت و فعلیت و وجوب و امثال اینا میگن اینا امور وجودی هن، ولی ماهیت گفته میشه این امر عدمیه. اگر بخوایم با یک نگاه دیگر و عمیق‌تر نگاه بکنیم، هم ماهیت امر وجودی است چون منسوب به وجوده، هم وحدت و فعلیت و وجوب و امکان و اینها امر وجودی هن چون منسوب به وجوده. اگه به چهره دیگه نگاه بکنیم، یعنی به ذات اینا نگاه بکنیم، چنانچه ماهیت امر عدمی است، وحدت و فعلیت و وجوب و امکان و همه اینها امور عدمی هن، یعنی سنخ ذاتیشون سنخ وجود نیستش. پس کلمه امر عدمی باید معنا بشه. مراد از امر عدمی نه یعنی معدوم در خارج، یعنی سنخ ذاتیش از سنخ نفاد است، از سنخ حده، ولی واقعیت داره تو خارج. فذات و کل ماهیت موجوده، پس ذات هر ماهیت موجوده، محل بحث ما تو اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، ماهیت موجوده است. از اول تا الان روی این نکته تأکید داریم و کلمات متعدد علامه طباطبایی تو همین فصل، چون گاهی از اوقات از این فصل خارج میشیم میرسیم به فصل‌های بعدی، اونجاها مثلا اگر گفته بشه ماهیت در خارج موجوده، یه وقتی میبینید گفته میشه که اینا از رسوبات اصالت ماهیت هستش که مطرح میشه بر اساس کلمات پیشینیان حرف زده شده، نه بر اساس اصالت وجود. خب تو همین فصل اصالت وجود بارها علامه طباطبایی فرمودن همین ماهیتی که اعتباریه در خارج موجوده. فذات و کل ماهیت موجوده، ذات هر ماهیت موجوده ای حد و نفاد و پایانه ایست که لا یتعداه و وجودها، یعنی وجود این ماهیت از این حد و پایانه و نفاد تجاوز نمی کنه، محصور در این پایانه است. ما به این پایانه میگیم ماهیت، منتها مراد از پایانه تو اون مثال ها فقط نباید غرق بشیم، مراد پایانه و نفاد مرتبه ایست، مرتبه نباتی، مرتبه حیوانی، مرتبه انسانی و همینجور موجودات بالاتر. خب لازمه این حرف چیه؟ اگر ماهیت حد و نفاد وجود باشه، معناش این استش که این وجود که محصور در این ماهیته کمالات ماهیت‌های دیگر را ندارد و یلزمه سلوبون بعدد الماهیات الموجودت الخارجت عنها، لازمه این وجود و این ماهیت سلوب و سلبهای متعددی است به عدد ماهیتهایی که موجود است در خارج. مثلا اگر ما ماهیت انسان نگاه بکنیم، میگیم این ماهیت انسان باعث میشود کاملا فضای این وجود رو مشخص میکنه، دارایی ها و نداری هاش رو مشخص میکنه، دیگه کمالات دیگر را نخواهد داشت، هیچ یک از کمالات دیگر تو مرز وجودهای دیگر رو اونا رو دارا نیستش. فماهیت الانسان الموجوده، ببینید کلمه الموجوده صفت ماهیت، ماهیت انسان، اون ماهیت انسان که موجود باشه، یعنی با حیثیت تقییدی وجود متحقق باشه تو خارج، مثلا حد لوجوده لا یتعداه وجوده الی غیره، یه حد و نفادی هستش که وجود او محصور در همونه، متعدی نمیشه، تجاوز نمیکنه وجودش به غیر از این مقدار از کمالات. پس بنابراین به تعداد موجوداتی که خارج از انسان هستش، این انسان موجوده، به تعداد انسان ماهیات و موجوداتی که در خارج هستش، ما سلوب متوجه این ماهیت انسان میکنیم. فهو لیس به فرسن و لیس به بقرن و لیس به شجرن و لیس به حجرن، این انسان هیچی از اینها نیست. البته به یک معنا شما میتونید متوجه انسان بشید و خیلی از این کمالات رو بگید، هرچی کمال حجر و شجر و فرس و بقر و اینها داره انسان هم دارا هست. این دو نگاه را ملا صدرا در اسفار توضیح داده. منتها الان اون چرا که واضح هستش برای ما روشن اینه که این وجود محدود به این نفاد دیگه قاطی وجودهای دیگر نمیشود، وجودهای دیگر رو پوشش نمیده، این وجود محدود است به همین نفاد. معدوم در خارج نیست. معدوم یا امر عدمی، چیزی که معدوم باشه کاری به اون نده، ولی چیزی که امر عدمی باشه چرا؟ ما الان ماهیات رو میخوام بگیم همینجور هستن. ماهیات چگونگیه و چیستیه؟ چیستی سنخ ذاتیش از سنخ وجود و واقعیت و تحقق اینها نیست، ولی معناش این نیستش که دیگه این واقعیت ندارد ورای فاعل شناسا.
ولی از سنخ وجود نیست، ولی از سنخ عدم نیست.
بله از سنخ عدم هم نیست. لذا میگن امر عدمی یعنی به لحاظ ذاتش اقتضای وجود نداره. در جای خودش این توضیح رو باید بدیم. ملا صدرا در همون جلد اول اسفار صفحه 193 صفحه 194 نگاه بکنید، خیلی زیبا این نکته رو توضیح داده که چنانچه ما میگیم ماهیت سنخ ذاتیش وجود نیست، سنخ ذاتیش عدم هم نیست. امر عدمی میگن با این لحاظ، همتون بدایه بحثی از این سنخ داشتید، همتون نهایه این بحث رو داریم. این عدمیت ذاتیه که علامه میگه منظور همینه، یعنی غیر از این که عدم تو ذاتش اخذ بشه ها، به لحاظ طبیعتش تا مرتبط با وجود نشود نمیتواند موجود بشود، برخلاف سنخ و طبیعت خود وجود. طبیعت وجود اینگونه نیست، ولی طبیعت ماهیت چرا؟ طبیعت ماهیت سنخ ذاتیش وجود نیست، چنانچه سنخ ذاتیش هم عدم نیست. این یک نوع عدم خاصی است که علامه ازش تعبیر کرده به عدمیت ذاتیه. مراد از این بطلان ذاتی و امثال اینها که در این کلمات به کار میره همون عدمیت ذاتیه است که علامه طباطبایی تعبیر کرده. فهو لیس بفرسن، در واقع این انسان موجوده وجودش محدود است به این ماهیت، تجاوز نمیکنه به ماهیت های دیگه و وجود های دیگه سرایت نمیکنه. لیس بفرسن، لیس ببقرن، لیس بشجرن، لیس بحجرن الی آخر الماهیات الموجودت المباینت للانسان. پس بنابر این ماهیت ها حدود وجودها هستند، ولی مراد وقتی گفتیم حدود وجودها هستند، اولا این حدود نفادی و ثانیاً معناش این نیست که تو خارج نیستن، تو خارج واقعیت دارن، موجود هستن، گرچه از سنخ و طبیعت وجود نیستن. مثل خط و اون نقطه، نقطه در خارج واقعیت داره کنار همون خط، ولی از طبیعت خود خط نیست. و همینجور مثالهای دیگه که زدیم. میرسیم به فرع هفتم. در فرع هفتم بحثی که مطرح شده بحث نفس الامره. علامه طباطبایی در بداية الحکمه یه فصل مستقل راجع به نفس الامر باز کرده، فصل 8 از مرحله اول یه فصل مستقل باز کرده، اما در اینجا جزء فروعات بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت آورده و این از ابتکارات علامه طباطبایی است که بحث نفس الامر را متفرع بر بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت کرده. در کتاب‌های دیگر بحث نفس الامر مطرح میشه، ممکنه از بحث و اثرات وجود و اعتبارات ماهیت هم استفاده بشه، اما اینکه متفرع بر این بحث تمام مباحث نفس الامر بخواد سامان پیدا بکنه، این از ابتکارات علامه است. علامه چی میخواد بگه؟ توضیح خلاصه این فرق که بعد توضیحات مفصل‌تر در تطبیق عرض بکنیم اینه که ما غذایای صادق سه جور داریم. اولا غذایای صادق اون غذایایی هستن که یک مطابقی رو داشته باشن و با اون مطابق تطبیق بکنن. ما در هر قضیه یک مطابق داریم و یک مطابق. هرگاه این قضیه که مطابق هست با مطابقش تطبیق بکنه میگیم قضیه صادقه، اما اگر این قضیه با مطابقش تطبیق نکنه میگیم این قضیه کاذب هست. صوادق از غذایا سه دسته هستن. یه دسته از اونها چیزایی هستش که مطابقش در خارج هست، مثل اینکه میگیم زید عالم است. خب این قضیه و این گزاره اگر میخوایم ببینیم صادق هست یا کاذب باید واقعیت خارجی رو نگاه بکنیم، اگر دیدیم زید عالمه میگیم این صادقه، اگر نبود میگیم کاذب. یه دسته از قضایا مطابقش در ذهنه. مثلا ما وقتی میگیم الانسان نوعان یا النوع کلیان یا هر چیز دیگری که تو این فضا مثلا تو مباحث منطقی مطرح میشه، مطابقش فقط توی ذهن قرار داره. لذا اگر اون گزاره‌ای که ساختیم با واقعیت ذهنی هماهنگ باشد میگیم صادقه، اگر نباشه میگیم کاذب هست. دسته سومی از غذایای صادقه داریم که ما مطابق مستقیمی نه در خارج برای اونها میتونیم پیدا بکنیم و نه در ذهن میتونیم پیدا بکنیم. مثل چی؟ مثل غذایای عدمیه که موضوعش عدمه. مثلا وقتی ما میگیم العدم و باطلت و ذات، اگر میگیم عدم هیچه، اگه این حرفا رو میزنیم و بعد میگیم این گزارهایی که ما گفتیم واقعا صادق هم هست، درسته. یا مثلا مثال میزنیم، میگیم العدم و لا میز فیه، مثلا الاعدام لا میز فیها، عدم من حیث العدم بینشون تمایز نیست. خب این حرف رو که الان داریم مطرح میکنیم این قضیه صادقه هست، اما مطابقش کجاست؟ یا مثالی رو که الله میزنه، عدم العله علتون لعدم المعلول، همش عدمه، ولی با این حال قضیه هم کاملا صادقه، میفهمیم به ارتکاز ذهنی و فطریمون میفهمیم کاملا این صادق هستش. خب مطابقش کجاست که این قضیه با او تطبیق بکند و از مسیر این تطبیق بگیم این قضیه صادق هستش؟ مطابقش کجاست؟ نه در خارج هست چون این قضایا عدمیه، نه در ذهن هست به خاطر اینکه موضوعش عدمه، عدم نه در ذهن واقعیت داره نه در خارج واقعیت داره. پس مطابقش کجاست؟ این بحث باعث شده یواش یواش باب مسئله نفس الامر باز بشه، گرچه عوامل دیگری هم موجب شده که بحث نفس الامر مطرح بشه. سه تا نظر در این فر مطرح شده که نفس الامر چیه. یه نظر، نظر علامه طباطبایی است که عرض خواهیم کرد. علامه طباطبایی میفرماد بر اساس اونچه که ما در اصالت وجود به اعتبار ماهیت خوندیم باید نفس الامر رو اینجوری تفسیر بکنیم. خود وجود به لحاظ اینکه یک امر اصیل هست و واقعیت را فرا گرفته و واقعیت به ما و واقعیت جنس او رو تشکیل میده، خود وجود که نفس الامر بودنش، نفس الامریتش بسیار واضح است. مطابق این بحث ها ما دیدیم ماهیات اینها هم چون چگونگی و چیستی این وجودها هستن، گرچه سنخ ذاتیشون وجود و ثبوت و تحقق نیست، ولی چون مرتبط و متحد با وجودها هستند، شما این ماهیات را با چی لحاظ بکنید؟ موجود و واقعی حساب بکنید. الله میگه یک مرحله شما معنای ثبوت و تحقق رو گسترش دادید. تو مرحله قبل ثبوت و تحقق فقط متوجه چیزی بود که از سنخ واقعیت بود، ولی تو این مرحله شما معنای ثبوت رو گسترش دادید. چیزهایی رو که سنخ ذاتیش وجود و تحقق و واقعیت نیست، ولی چون مرتبط و متحد با چیزی است که او ذاتن وجود هست، لذا اونها را هم موجود میدانیم و واقعا هم موجود هستن. پس ثبوت و تحقق تعمیم پیدا کرد، هم چیزایی رو گرفت که ذاتن واقعیت دارن، هم ماهیاتی رو میگیره که ذاتن واقعیت نداره ولی به حیثیت تقییدی واقعیت واقعی هستن. خب یه مرحله بیایم عقب‌تر، ما یه سری احکام داریم که یا مرتبط با اون وجودی است که سنخ ذاتیش واقعیته، مثل وحدت و فعلیت و قوه و فعل و امثال اینها، و یک سری احکام داریم که به تبع ماهیت استخراج میشه و به تبع ماهیت واقعیت دارن. مثل چی؟ مثل این کثرت ماهوی که پیشتر اشاره بهش کردیم، در فصل بعدی هم مفصل راجع به او بحث خواهیم کرد. یا فرض کنید امکان ماهوی، امکان ماهوی میگن از لوازم لاینفک ماهیت است، خاصیت ذاتی ماهیت. یعنی شما تو ماهیت که نگاه بکنید یکی از چیزهایی که استخراج میکنید امکان ماهوی هستش و چیزهای دیگری که در این فضا قابل طرح هست. الله میگه وقتی ذهن شما با این سری از احکام و محمولات و ویژگی‌هایی رو که از دل وجود استخراج میشه یا از دل ماهیت استخراج میشه برخورد میکنه، اون معنای ثبوت رو گسترش میده، اون معنای ثبوت و تحقق رو گسترش میده، حتی برای اینها هم محقق میکنه. اینها چجوری تحقق دارن؟ باز به حیثیت تقییدی اصل متن وجود، اونی که پایه اساسیه، اونیست که از سنخ واقعیت است که وجود باشه. به تبع او ماهیت هم موجود شدن، به تبع وجود و ماهیتی که ورای فاعل شناسا واقعیت دارن، بسیاری از این مفاهیمی رو که ما داریم مطرح میکنیم همه اینها مجددن به حیثیت تقییدی ماهیت یا به حیثیت تقییدی وجود متحقق و موجود هستن. اگر یه مقدار تأمل تو این بحث بکنید، اون احکامی که از وجود استخراج میشه کاملا مثل ماهیت نسبت به وجوده، یعنی این احکام به حیثیت تقییدی وجود موجود و متحقق هستن، سنخ ذاتیشون وجود و تحقق نیست، ولی به حیثیت تقییدی وجود چون خواص وجود هستن لذا موجود هستن. ولی دسته‌ای که از ماهیت استخراج میشه چه حالت داره؟ دسته‌ای که از ماهیت استخراج میشه با دو حیثیت تقییدیه ثبوت و تحقق نسبت به اونها پیاده میشه. اولا باید وجود باشد تا ماهیت فهمیده بشه، یعنی ماهیت واقعیت پیدا بکنه. ماهیت باید واقعیت داشته باشه تا اون احکام واقعیت پیدا بکنن. یعنی اون احکامی رو که از ماهیت استخراج میشه به تبع ماهیت و ماهیت به تبع وجود ثبوت و واقعیت دارن. علامه وقتی به اینجا رسید میگه ما الان با یک معنای ثبوت مطلق آشنا شدیم، یک ثبوتی که هم وجود رو میگیره، هم ماهیت رو میگیره، هم احکام وجود رو میگیره، هم احکام ماهیت رو میگیره، ممکنه چند تا حیث تقییدی هم بخوره، ولی در نهایت به واسطه همون امر اصیل متحقق و واقعیت در خارج. این معنای مطلق از ثبوت همونی است که ما به عنوان نفس الامر میشناسیم. ما تمام گزارهایی که درست میکنیم یا از وجود هست، یا از ماهیت هست، یا از احکام وجود هست، یا از احکام ماهیت هست، همه اینها نفس الامرشون ثبوت مطلقی است که الان تصویر کردیم. این ثبوت مطلق ربطی به ادراک ما نداره، چه ادراک ما باشد چه ادراک ما نباشد، این ثبوت مطلق واقعیت خودش رو دارد. این ثبوت مطلق که ذهن رو میگیره، خارج رو میگیره، اونی رو که از جنس واقعیت هست رو میگیره، اونی رو که فرض کنید که از جنس واقعیت نیست ولی به واسطه وجود متحققه میگیره، اونی رو که با چند پله به خاطر وجود متحققه اون رو هم میگیره. این ثبوت مطلق نفس الامر همه قضایا هست، لذا قضایا به واسطه سنجش با این ثبوت مطلق، بله بخشی از اینها فقط با ثبوت ذهنی، بخشی از اینها فقط با ثبوت خارجی، ولی بخشی از اینها با این ثبوتی که الان معرفی کردیم، ثبوتی که به واسطه حیثیت تقییدی متن وجود الان میخواد شکل بگیره، با این ثبوت باید سنجیده بشه بگیم واقعیت دارد یا واقعیت نداره. این معنای نفس الامر در این بحث علامه است.
ما قبلا وقتی گفتیم که مطابق خارجی یا ذهنی داره، یه مدار که قابل دسترسی بود برای سنجش صدق یا کذب اون قضیه، اما نفس الامر از اون جاهایی هست که به نظر میسه یه جایی گذاشتن برای این که دهن آدم ببندن، میگن که واقعیت نفس الامر داره.
نه، یه وقتی بحث معرفت شناسانه است که ما از کجا به اون نفس الامر دسترسی داریم تا این تطبیق رو مطرح کنیم. توجه کردید؟ این بحث بعدی، یعنی بعد از این گفتیم در مباحث خودمون گفتیم نفس الامری داریم که این قضایا ببینیم آیا با اون مطابق است یا نیست، یه سوال دیگه، از کجا ما به اون نفس الامر دسترسی داریم؟ شما میگید خارج، از کجا به خارج دسترسی داریم؟ شما میگید ذهن، شما میگید ثبوت مطلق، از کجا دسترسی داریم؟ اون بحث معرفت شناسانه است، در جا خودش باید حل بشه. نه، محتملات ذهنی نیست، نه. همین مثالی که دارم. نه دیگه، الان مثلا ما میگیم ماهیت موجود هست، ما میگیم ماهیت انسان موجود هست، توجه کردیم؟ ما میخوام ببینیم این گزاره صحیح است یا غلطه. الله میگه نگاه کنید، درسته که ماهیت از سنخ واقعیت و طبیعت نیست، ولی اون ثبوت مطلقه رو داره چون به حیث تقییدی وجود موجوده، بنابراین ورای ادراک من، ورای فضای ادراکی من واقعیتی هست برای ماهیت. اون ثبوت مطلق همه اینا رو میگیره ورای فضای ادراکی، چون فضای ادراکی میخواد با او سنجیده بشه. ورای فضای ادراکی واقعیتی هست، ولی این هستی لازم نیست حتما از جنس واقعیت باشد، ممکن استش چی باشه؟ به خاطر اینکه مرتبط با چیزی است که از جنس واقعیت، واقعیت داشته باشه. میگه نفس الامر اون واقعیت مطلقه هست که همه جور واقعیت‌های خارج از فضای ادراکی رو شامل میشه. این رو میخواد تذکر بده. بذارید من بخونم، برام خدمت هست. و سابعاً ان ثبوت کل شیئن، علامه همین بحثی که الان عرض کردیم رو ابتدا به شکل خلاصه مطرح میکنه، بعد به شکل مفصل واردش میشه. و سابعاً ان ثبوت کل شیئن، ثبوت هر چیزی، ای نحو من ثبوت فرض، هر گونه ثبوتی که فرض بشه، اشاره به چی داره؟ فرع پنجم ما چه خوندیم؟ که ثبوت یه وقتی به خاطر اینکه جنسش ثبوت و تحققه، یه وقتی به خاطر این هستش که مرتبط است با اون چیزی که از جنس ثبوت و وجود و تحققه. ثبوت هر شیئی، هر گونه ثبوتی میخواد داشته باشه، ثبوت به ذات، ثبوت به العرض، همه اینها زیر سر وجود اصیله. انما هو لوجود هناک خارجی یسرد العدم لذاته، در نهایت بر میگرده به یک وجودی در عالم واقع، هناک یعنی واقعیت، در عالم واقع خارجی، یعنی این خارجی در مقابل ذهنی نیستا، این خارجیت مطلقه است، به خاطر یک وجود خارجی است که یسرد العدم لذاته. اینم یکی از ملاک های اصیله. اصیل اونی هستش که به خاطر ذاتش عدم رو طرد میکنه، نه به خاطر متحدش. ماهیت به خاطر متحدش عدم رو طرد میکنه، ولی وجود به خاطر ذاتش عدم رو طرد میکنه. اینم یکی از ملاک های اصالت، یسرد العدم لذاته. تمام ثبوت ها در نهایت باید به یک چنین ثبوتی برگرده. پس بنابراین فلتصدیقات نفس الامریه التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن مطابق ثابت. این مطابق مبتدا مؤخره، لتصدیقات خبر مقدم، مطابق ثابت نحو من ثبوت تبعی. پس برای تصدیقات نفس الامریه، یعنی برای تصدیقهایی رو که نفس الامر دارند، خب که در تعبیرهای پایین تر خواهد گفت تصدیقهای حقه، اون تصدیقهایی رو که نفس الامر دارن و مطابقی برای اونها در خارج نیست و مطابقی برای اونها در ذهن نیست، حتما یک مطابقی هست، گرچه در خارج مطابق نداره، گرچه در ذهن مطابق نداره، مطابق مستقیمی که ما به نحوه معمولی و عادی برخورد کنیم، ولی فکر نکنید که اینا مطابق نداره، چون تصدیقات نفس الامریه است، قطعا باید مطابق داشته باشه. برای این جور تصدیقات نفس الامریه مطابقی است ثابتون نحو من ثبوت تبعی، که اون مطابق ثبوت و وجود دارد به گونه خاصی از ثبوت تبعی. این ثبوت تبعی، اصطلاح به تبع در مقابل اصطلاح بلعرض، غالبا برای بیان حیثیت تقلیدی از واژه بلعرض استفاده می کنند. واژه به تبع برای حیثیت تعلیلی هست، ولی به ندرت، گاهی از اوقات به تبع به جای بلعرض به کار میره. از جمله همینجا اگر میگه ثبوت تبعی، نه ثبوتی که معلول تابع علت داره، منظور بحث حیثیت تقلیدی است، منظور ثبوت واسط در عروض و حیثیت تقلیدیه و بلعرض و اینهاست. یک مطابقی است که اون مطابق چجور ثبوت داره؟ یک نحوه ثبوت تبعی داره به تبع موجودات حقیقیه. این موجودات حقیقیه که اینجا گفته مطابق سطر بالا، منظور چیه؟ یعنی وجودها، چون وجودها موجودات حقیقی هستند. ولی مطابق آنچه را که از کتاب ما صفحه 15 در سطر 11 گفته، یعنی 18 سطر که پایین برید، اونجا گفته این جور گزاره ها یا واقعیتشون به تبع وجوده یا به تبع ماهیته، یعنی وجود و ماهیت رو پایه قرار داده، همونی که من در توضیح عرض کردم، یا این احکام از دل وجود استخراج میشه یا از دل ماهیت. البته اونایی که از ماهیت استخراج میشه با دو پله به چی میرسه؟ به وجود میرسه. لذا این موجودات حقیقی رو میتونید هر دو جور معنا بکنید، یا موجود حقیقی یعنی وجودها، یا موجود حقیقی یعنی وجود و ماهیت. میدونید که ماهیت موجود حقیقی است اما به تبع وجود، همونی که علامه گفتن حقیقتا موجود است تو خارج. هر دو جور میتونید معنا. این بیان اجمالیشون. دیدید که بحث نفس الامر رو مرتبط کردن با اصالت وجود، و همه ثبوت هایی که به تبع این امر اصیل هستش، اون مطلق ثبوت رو نفس الامر لحاظ کردن. توضیح و ذالک خدمتتون هستم. توضیح و ذالک ان من التصدیقات الحق ما له، سه قسمه، اینا رو شماره گذاری بکنیم راحت تر فهم میشه. از جمله تصدیقات حقه نفس الامریه، این حقه این همون نفس الامریه، از جمله تصدیقات حقه نفس الامریه‌ای که مطابق با نفس الامرش هست، ما له مطابق فی الخارج، اونی که تو خارج مطابق داره، مثل چی؟ مثل الانسان موجود و الانسان کاتب. خیلی. و منها ما له مطابق فی الذهن، از جمله اونها تصدیقات نفس الامریه‌ای هستش که مطابقی در ذهن داره، مثل چی؟ الانسان نوع، الحیوان جنس، نمیدونم النوع کلی و امثال اینها. و منها ما له مطابق یطابقه، بعضی از تصدیقات نفس الامر مطابقی داره که مطابقت باش بکنه، لکنه غیر موجود فی الخارج ولا فی الذهن، ما الان در خارج و ذهن او رو نداریم، پس نفس الامرش کجاست؟ مثالی که میزنه اینه کما فی قولنا. خب حالا این نکته هم دوستان تأمل بکنن، این مثال هایی که مطرح شده همش قضایای عدمیه است. برخی از اساتید هم فرمودن که مراد از این دسته سوم فقط قضایای عدمیه است، ولی بیان علامه در ادامه تعمیم میده، فقط بحث قضایای عدمیه نیست، تمام قضایایی که متشکل از معقولات ثانیه فلسفی و امثال اینا میشن هم مشمول همین قسم سوم هست. و اگر این حرف رو بزنیم ممکنه یه مشکلات دیگه هم پدید بیاد. همینو میخوام درست کنیم، اینو میخوام درست کنیم که این ثبوت طبعی، منظور از اون چرا که در خارج هست یا منظور از اون چرا که در ذهن هست، اینو به نحوه مستقیم، مثل اینکه میگیم فرض کنید این جسم سفید است، خیلی راحت و واضحه، درسته؟ به نحوه مستقیم و منحاز وجود دارد، در ذهن هم همینه. ولی یه سری چیزها داریم که مثلا شما میگید الوجود واحدان، خب وحدت کجاست؟ هر چی میگردید شما چیزی از وحدت پیدا نمی کنید. نه یعنی اصلا وجود ندارد ها، این توجه کنید، این که ایشون میگه مطابقی نه در ذهن داره نه در خارج داره، معناش این نیست که اصلا هیچ گونه واقعیت، الان در ادامه میخواد واقعیت براشون درست کنه، همون واقعیت به تبع وجودهای خارجی واقعیت میخواد براش درست کنه، یعنی واقعیت مستقیم و واضحی که ما به ازای مستقیم داشته باشه نداره. تمام معقوله های ثانیه فلسفه همین جوریه، مثلا الان قضایایی که عدمی میگیم هم همین جوری هستش. الان چون ما میخوایم بگیم وجود خارجی واحده، نمیخوایم بگیم اونی که تو ذهن واحده، که یعنی در واقع این گزاره حاکی از واقعیت خارجیه، با اینکه واقعیت خارجی رو حکایت میکنه، هر کی ما از خارج میبینیم چیزی مشاهده نمیکنیم، خود این گزاره نمیخواد تطبیق بکنه بر آنچه که در ذهن ماست. نمیخوام بگیم وجود واحد است در ذهن من، میگیم وجود واحد است در خارج، ولی هر چی خارج رو مشاهده میکنیم چیزی مشاهده نمیکنیم. منظور از این قسم سوم نه یعنی این که در خارجم به هیچ نحو وجود نداره، در ذهنم به هیچ نحو وجود نداره، هر گزاره‌ای به تناسب خودش ها، یه وقتی گزاره جهتش به طرف خارجه نصران باید خارج باشه، ولی هر چی میبینیم مشاهده نمیکنیم، یه وقتی جهت این گزاره به طرف ذهن است، هر چی نگاه میکنیم تو ذهن به نحو مستقیم وجود نداره. خب این ثبوتاش کجاست؟ ما در نهایت بالاخره ثبوت براش درست میکنیم یا در خارج یا در ذهن، ولی نه به نحو مستقیم، ما به ازای مستقیم خارجی مثل دسته اول و دسته دوم نداره، ما میخوام بگیم ما به ازای غیر منحاز داره، ثبوت طبعی داره بالعرض داره. همین مثل همین قضایی که داریم مطرح میکنیم دیگه، مثلا میگیم معدوم مطلق کذا، خب وقتی میگیم معدوم مطلق کذا، معدوم مطلق کجا هست؟ تو خارجه، تو ذهنه. آیا میخوام بگیم معدوم مطلقی که تو ذهن منه اینجوریه؟ فقطن این نمیخوایم بگیم، از یک واقعیتی میخوایم خبر بدیم، توجه کردی چیه؟ اون واقعیتش کجا هست؟ اونو میخوایم درست کنیم. چرا؟ الان ما میخوایم بگیم اهم از ذهن و خارج و ثبوت طبعی و ثبوت اصلی و همه اینا. اشکال نداره، ما الان نفس الامر که معرفی میکنیم میگیم اون ثبوت مطلق که ذهن و خارج و ثبوت اصلی و ثبوت طبعی و همه اینا رو میگیره. البته نگاه کن این گزاره‌ای که دارید مطرح میکنید، این گزاره خودش اشعار داره که واقع من میخواد کجا باید باشه، باید همونجا بگردیم، ولی باید مواظب باشیم تو دسته سوم دنبال محاذی مستقیم تو خارج یا ذهن نباش، اینو میخوایم علامه تذکر بده، چون نفس الامر اعم است از ثبوت خارجی مستقیم و ثبوت مستقیم ذهنی، نفس الامر اعم از اینه. ما یک سری ثبوت هایی داریم که طبعیه، حالا یا به تبع اون چرا که در ذهن یا به تبع اون چرا که در خارج هست. خب همین قسمتشو بخونم. و منها ما لهو مطابق و یطابقه لکنه غیر موجود فی الخارج ولا فی الذهن. بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. السلام علیکم.
و اگه فرزن هم که غیر از وجود هم چیز هم ماهیت هم که حد بودی تشکیل میده بس این موجودی که ما رو داریم باید میکنیم بودی ماهیت چی
بودیه نه هست یعنی چیزی هست این وجود هم محدود هست یا نیست آیا محدودیتش تو خارج واقعیت داره یا نه یا من ذهن من ساخته یعنی وجود محدود نیست تو خارج
تو مثالی که شما رو پیاده میکنید از باب مقربش میفهمیم اما خب یه مبعدی داری برای اینم یه عرض دیگه عرض در خارج هست یه جوهری داری یه عرض داری
این مثال مبعد همون جهت مقربش نگاه کن توجه کردید مثلا ما وجود و ماهیت بالاخره وجود محدود هست یا نیست درسته؟ وجود نامحدود که خداست درسته؟ غیر از او وجود محدوده پس ما دو چیز داریم اینجا یکی که از سنخ وجوده یکی چیز دیگه که از سنخ وجود نیست همون محدودیتش ما میخوام بگیم این محدودیت در خارج واقعیت دارد بتونی که سنخ ذاتیش از طبیعت وجود باشد
این نیکی میگیم ماهیت واقعیت داره یا هست
آره هست چرا؟ چون حد وجوده و حد وجود باید باشه دیگه پس ما برای ذهن ما مگه ماهیت چی میگیم؟ ماهیت میگیم حد وجود پس برای ذهن ما وجود داریم و نفاد وجود متنی جدای از وجود نیست تا اون پایانش وجوده هرچی نگاه کنی باز وجوده درسته؟ حتی اون بنابرای اطارت وجود هرچی ببینی هرچی دقت کنی همش وجوده ولی شما یه چیز دیگری داری با این که از سنخ وجود نیست ولی نمیتونی انکارش بکنی از برای ذهن خودتون
مشکل هم همینجا یعنی با این که میگی از سنخ وجود نیست اما هست
آره چرا بگید بخاطر اینکه چیستی وجوده شما میتونید خود وجود رو خارج بگیرید چیستیشو تو ذهن بگیرید اون رو تصور میشه برای شما چیستی وجود با همراه با وجوده
آها
آها آه.
من بگم که
اون
وجود
داریم
ولی
هم
هست دیگه هست که
شما اشکال نداره شما اصطلاحات میخواید به هم بزنی اشکال نداره ما این هست چیستی در خارج هست هستی هم در خارج هست الان ما میخواییم بگیم دو نوع واقعیت برای فاعل شناسا هست یه چیزی که اصلا ذاتن از سنخ تحقق و واقعیت کم و حتمی باشه یه چیز دیگر هم واقعیت داره بنامه چیستی یه سوال شما میخوای چیستی رو بری تو ذهن هستی رو فقط خارج قرار بدی که نه چون این هستیه چیستیش هم همراشه از یه جهت دیگه میخوای بگی چیستی همون هستیه این حرف هم که نمیخوای بزنی پس چی میخوای بگی ما میخوایم تو بحث اثرات وجود و اعتبارات ماهیت دو نوع تحقق خارجی رو یاد بگیریم یک نوع تحقق خارجی که از سنخ وجوده یک نوع تحقق خارجی که از سنخ وجود نیست ولی چون ویژگی وجود است موجود است چون حالت وجود است موجود است و اون حالت نمیتونید بگید از یک جهت میتونید بگید عین خود وجود است به لحاظ محض ولی از یک جهت غیره به همین خاطر شد حالت اون وجود و الا چرا شد حالت وجود
بخوام یک سال اینجا الان ماهیت از کجا اومد
از جایی نمیاد اون خودش داشت نه. این وجود محدود
اینطوری میشه دیگه از یعنی دل وقتی... خود همون وجوده جوشیده درسته
نه نفادش نفاد نه. این وجوده
همین نفاده رو کی ایجاد کرده
وجود شما بگو ایجاد نمیکنه
چون حالا ملا دارم میگم خب از کجا اومدی
وجود.
خب او وجود چی جوره که این شده مثلا یه خودی داره
حالا کار به اون مثلا بحث ما اونجا نیست بحث ما اینه که بالاخره ما یه چیزی داریم
گرا بدین شما
یعنی یک وجودی که این گونه شد ما الان نسبت این گونه با اون وجود رو میخواییم بسنجیم
این الان حله خب یه گام دیگه رفتیم به اوستم باید اونجا رو میخواییم حل کنیم این وجوده چی جور وجودیه که این شده
مثلا تو فلسفه گفتم به شدت ضعف خب. یعنی وجود یه وقتی شدیده یه وقتی ضعیفه ولی شدت ضعف دامنه ایجاد میکنه
درسته
بحث ما از ماهیت خود شدت ضعفه نیست
الان این رو که در نظر بگیریم با این که این شده این نشده الان کدومی که شدیدتره که این
اون بس تو ذهن تازه توضیح دادیم که گفتیم یه وقتی تشکیل عرضی رو قبول میکنید یعنی یک درجه وجود خودش رو بشه مثل یک فرض کنید مثل یک موم با اینکه یکی ازش میتونه به شکل‌های مختلف در بیاد مثال این
به شدت و ضعف
این به شدت ضعف نیست اگه تشکیل عرضی رو قبول کنیم
به چیه
به اختلاف دا خود وجود به واسطه استعداد ذاتی که داره به واسطه استجمال ما بحث‌های این چیزا که نباید مطرح کنیم اینا میگن تو هر بخشی از وجود تمام کمالات هستی
درست
لذا این بخشی از وجود اون که من خواستم این جاش نبود که توضیح بدم این بخشی از وجود گاهی از اوقات میتونه این بخشی از کمالاتش رو بروز بده گاهی از اوقات میتونه اون بخشی از کمالاتش رو با اینکه درجهش واحده بدون اینکه شدت و ضعف پیدا بکنه اگر کسی تشریح عرضی رو قبول میکنه اینجوری تصویر میکنه ممکنه کسی بگه من قبول ندارم این حرفو حتما اختلافات زیر سرش چیه شدت و ضعف اشکال نداره باز بحث ماهیت خراب نمیشه مثلا میگیم این و این، ممکنه یک کسی بگه علت اختلافش اینه که مثلا ممکنه بگه این شدیدتره این شدیدتره، ممکنه ما نفهمیم، ولی میگه به محض اینکه اختلاف پیش اومد قطعا به خاطر شدت ضعف است.
درست.
ولی اینکه ما نفهمیم این شدت ضعفش چجوری یا کدوم شدیدتره کدوم ضعیفتره.
خب
پس یا تشریح ارضی رو قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم. اگر تشریح ارضی رو قبول کردیم خیلی واضح و راحت، درجه وجودیشون واحد ولی گونه هاشون مختلف. به خاطر چی؟ به خاطر این استش که در هر وجودی استعداد همه چیز وجود داره. این
وجود
تو بحث عرفانی کاملا حل و فصله. توجه کردید؟ یعنی در وجود شدید چه کمالاتی هست؟ با همه کمالاتش اینجا ضعیف شده. ضعیف شده یعنی همه چنانچه وجودش ضعیف شده کمالاتش هم ضعیف، ولی همه کمالات اینجا هست. چون همه کمالات اینجا هست لذا میتونه به گونه های مختلف بروز داشته باشه. اگه کسی تشریح ارضی رو قبول میکنه اینجوری توصیه میده، اما کسی تشریح ارضی رو قبول نکنه میگه تمام اختلافات زیر سر تشکیکه چه ضعفه ولی ما نفهمیم چه جوری.